ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمود فرشیان، نگارگر سرشناس ایرانی، در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده 20 متهم جاسوسی موساد خبر داد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید توافقنامه صلح امضا کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. محمود فرشیان، نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه 18 مرداد بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای فرشیان بهمن 1308 در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر هنرآموز میرزا آقا امامی و عیسی بهادوری بود. او پس از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد. در ایتالیا با هنرهای غربی آشنا شد و این تجربه ها در توسعه سبک خاص او تأثیر زیادی داشت. آقای فرشیان با تلفیق سبک‌های سنتی ایرانی و ویژگی‌های هنرهای مدرن جهانی آثار فراوانی خلق کرد. از جمله ویژگی‌های آثار او می‌توان به توجهش به جزئیات و مزامین دینی و شیعی و همچنین فرهنگی اشاره کرد. تعدادی از آثار محمود فرشیان از سوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی به سفرا و وزرای کشورهای دیگر هدیه شدند. او در برخی آثارش از شعر و ادبیات ایرانی به ویژه اشعار حافظ، مولانا و سعدی هم الهام گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران از رسیدگی به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از موساد پشتیبانی می‌کردند در چند استان کشور خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده ها به دلیل ماهیت حساس و پیچیده جرایم جاسوسی با دقت و رعایت حقوق متهمان تحت نظر بازپرسان بررسی می شود. اصغر جهانگیر گفته که برخی از بازداشت شدگان در اعترافات خود به نقش و مأموریت های مرتبط با جنگ اخیر اشاره کردند و در مواردی هم پس از تحقیقات اتهامات تغییر یافته یا منتفی شده است. به گفته منابع رسمی، از 23 خرداد و آغاز حملات اسرائیل به ایران بیش از 700 نفر در استان‌های مختلف به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. در دو ماه گذشته بیش از 6 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از سالها مخاصمه و درگیری به برقراری صلح و آرامش در روابط دو کشور متعهد شدند. دونالد ترامپ در مراسم امضای توافقنامه صلح با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کاخ سفید گفت: ارمنستان و آذربایجان متعهد می شوند که برای همیشه جنگ را متوقف کنند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. توافق صلح بین باکو و ایروان آغاز طرح معروف به مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی را نیز به همراه داشت. این مسیر تجاری که پیش از این زنگزور نامیده میشد، از طریق جنوب ارمنستان به باکو امکان دسترسی به نخجوان، منطقه خودمختار آذربایجان را میدهد. این منطقه مجزا از سرزمین اصلی آذربایجان از سوی ارمنستان، ایران و ترکیه احاطه شده است. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که ارمنستان وارد مشارکت انحصاری با آمریکا برای توسعه این کریدور میشود که میتواند تا 99 سال هم ادامه داشته باشد. به گفته مقامات ارشد آمریکایی، مذاکرات برای این مسیر جدید که قرار است تجارت، ترانزیت و حمل و نقل انرژی را در قفقاز جنوبی تقویت کند، هفته آینده آغاز می‌شود. اما وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا، ضمن استقبال از این تحول، بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی میتواند به ثبات امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. تهران اعلام کرده که با دقت تحولات قفقاز را دنبال کرده و با هر دو کشور همسایه در ارتباط است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه دیدار 24 مرداد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا هر گونه واگذاری خاک کشورش به روسیه را رد کرد و هشدار داد توافقی که کیف در آن حضور نداشته باشد راه حل مرده است. این نشست که با هدف پایان جنگ اوکراین برگزار می شود با احتمال طرح تبادل اراضی همراه شده، موضوعی که نگرانی هایی در اوکراین و اروپا برانگیخته و از سوی کرملین به عنوان گامی مهم در مسیر صلح معرفی شده است. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با رد قاطع هر گونه واگذاری خاک کشورش به روسیه هشدار داد که توافق صلح بدون مشارکت کیف راه حل مرده خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی در پیامی تاکید کرد تمامیت ارضی اوکراین غیر قابل مذاکره است و صلح پایدار تنها با حضور این کشور در مذاکرات به دست می آید. او افزود اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد و هیچ پاداشی به روسیه بابت آنچه انجام داده تعلق نمی گیرد. این موضع گیری در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد 15 ماه اوت 24 مرداد در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد تا درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو کند. ترامپ گفت طرف‌ها از جمله زلنسکی به توافق آتش‌بسی نزدیک شدند که ممکن است شامل تبادل اراضی به نفع هر دو طرف باشد. کرملین نیز این نشست را با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران تایید کرده است. شبکه CBS گزارش داده که کاخ سفید در حال تلاش برای جلب موافقت متحدان اروپایی با طرحی است که به موجب آن اوکراین بخشهایی از خاک خود از جمله دونباس شرقی و شبه جزیره کریمه را به روسیه واگذار کند و در مقابل مسکو از سایر مناطق تحت کنترل عقب نشینی کند. کاخ سفید این گزارش را تایید نکرده است. همچنین به نوشته روزنامه بالستیک جورنال، پوتین به استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ گفته توقف جنگ مشروط به چشم پوشی کیف از شرق اوکراین و رسمیت بخشی بین‌المللی به آن خواهد بود. از سوی دیگر کرملین اعلام کرده که پس از نشست آلاسکا انتظار دارد دیدار بعدی دو رهبر در خاک روسیه برگزار شود. یوری اوشاکوف دستیار پوتین گفت دعوت رسمی به رئیس جمهور آمریکا ارسال شده است. این نخستین نشست سران ایالات متحده و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا در ژوئن 2021 در ژنو خواهد بود، دیداری که حدود 6 ماه پیش از فروپاشی روابط مسکو و واشنگتن در پی آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین انجام شد. پیشتر ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در نشست‌هایی مانند هلسینکی 2018 و حاشیه اجلاس گروه 20 در اوزاکا دیدار کرده بودند که هر دو با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده مواجه شد. نشست آلاسکا که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند فرصتی برای پیشرفت در روند صلح باشد، همزمان بیم آن را در کیف و پایتخت‌های اروپایی برانگیخته که توافقی مستقیم میان واشنگتن و مسکو منافع اوکراین و اروپا را نادیده بگیرد.
از رویا کریمی مجد میشنیدید و ادامه خبرها. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش روز جمعه اعلام کرد که برنامه اسرائیل برای کنترل شهر غزه افزایش خطرناک تنش محسوب میشود و به گفته سخنگوی او این تصمیم به جابجایی اجباری فلسطینی ها منجر خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه با تصویب اشغال شهر غزه اعلام کرد که نیروهای مسلح طی یک عملیات نظامی گسترده این طرح را به مورد اجرا خواهند گذاشت. این تصمیم تل‌آویو واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشت. منتقدان از فرماندهان ارتش اسرائیل تا خانواده‌های گروگان‌ها هشدار دادند که این اقدام می‌تواند جان گروگان‌ها را به خطر بیاندازد و پیچیدگی انسانی و سیاسی جنگ غزه را تشدید کند. تصمیم به اشغال غزه در این حال موجب تحریم‌های سیاسی و محدودیت‌های صادرات تسلیحاتی از سوی برخی کشورهای اروپایی علیه اسرائیل و انتقاد گسترده دولت این کشور از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر مثل همیشه در radiofarda.com وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شما شنوندگان محترمه.